علایی رو روی خط داریم؟
آیا احمد رضا علایی هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند؟ پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش و مسئول سابق میز تعلیم و تربیت مرکز راهبری برهان. سلام میکنم به شما، شب عالی به خیر باشه آقای علایی.
سلام علیکم، منم خدمت بزرگواران سلام عرض میکنم، شنوندگانتون شهادت امام حسن عسکری را تسلیت میگم در خدمت.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای علایی. صحبت در واقع فراز پایانی صحبت آقای بهرامی رو شما هم شنیدید، دیدگاه شما چیه؟
والا به نظر من مسئله خصوصی سازی از چند جهت خلاصه دچار مناقشه هایی شده که یه ذره بررسیشو سخت کرده. خب از ابتدایی که حدوداً سال 67 این بحث مطرح شد و خب خیلی ها با توجه به فرمایشات ایشون هم مخالف بودن و مستند به اصل 30 قانون اساسی، ولی نهایتاً حالا با پافشاری های افراد خاصی مصوب شد. توجیه هم اون موقع این بود که یک، من بار مالی رو از رو دوش دولت کم کنم چون توانایی پوشش این میزان دانش آموز رو ندارم، و از اون طرف هم تأکید روی اون ماهیت غیر انتفاعی بودن، یعنی این که من خودم تلقیم اینه که درستر اینه که اساساً قانون مدارس غیر انتفاعی قرار نبود مسئلش خصوصی شدن باشه، مسئلش این بود که بار مالی دولت کم بشه، مشارکت مردم جذب بشه و به تعبیری که حالا تو دوره شهید رئیسی مطرح شد مردمی سازی اتفاق بیفته. وقتی شما وارد ادبیات خصوصی میشید که عملا بعد یه مدت هم غیر انتفاعی تبدیل شد به غیر دولتی، اتفاقی که میفته واقعیت الان موجود اینه که آموزش میشه کالا، به مثابه یک امر تجاری باهاش برخورد میشه و منطق بازار میاد روش حاکم میشه، نه منطق فرهنگ، نه اولویت و اهداف تربیت. من خودم یه مدرسه غیر انتفاعی دارم و از سال تقریبا 95 مسئلم تحول آموزش پرورش بود و طراحی یه الگوی تحولی توی مدرسه. از اولم غیر انتفاعی را انداختم، همیشه هم مغروض بودم، ولی واقعیت مدرسه های غیر انتفاعی که میبینم اینه که این منطق روشون حاکمه، یه بخشیشم به خاطر منطق فضای خصوصیه که لزومن من نمیگم همه مدرسه های غیر انتفاعی خدای نکره کاسبن، ولی این بنده خدا باید دوتاش بچرخه و همین باعث میشه که اون اولویت های فرهنگی تحت شعاع اولویت های اقتصادی قرار بگیره. خانواده هم توی تعامل با من که تازه همه میدونن وقتی میان مجموعه من یه مجموعه دغدغه محور تحول محوره، بازم نگاهشون اینه که من یه آدمیم که میخوام از مدرسه پول در بیارم و میگن تو که وضعیت خوب غیر انتفاعی داری. چرا؟ برای اینکه به هر حال این منطقه بازار روش حاکمه. یه نکته مهم دیگه ایم که باز اینجا خلط ایجاد کرده اینه که ما مقیاس ارزیابیمون برای عمل کرده مدارس کجاست؟ کنکور. میگه آقا مثلا 403 402 چه میدونم اینا 7% مدرسه های دولتی، چه میدونم سالهای قبلش 2% مدرسه های دولتی سهم از رتبه های برتر داشتن، مثلا بین 60-70% مدرسه تیسوشان داشتن، چه میدونم 25% 30% مدرسه های غیر دولتی داشتن. اینا رو ملاک قرار میدن که خب الان پس اگه من بچم میخواد مدرسه خوب قبول بشه باید ببرم اینجا. آموزش پرورش کجا جواب میده؟ یا مدرسه های سمپاس که خب رغبت خانواده ها الان مؤسساتی که از شیشم کار میکنن که بچه تیزوشان قبول بشه روز به روز توسعه پیدا کرده، و از اون طرف هم مدرسه های غیر انتفاعی روی شرد کنکور محور و مؤسسات کنکوری. باز آمارایی که تو هزینه مردم تو بحث آموزش پرورش هستش، حالا دکتر لطیفی یک کتابی زمینه کالایی سازی آموزش پرورش کار کرده، مفصل این بحث رو میپردازه. ما چیزی به اندازه کل رقم بودجه آموزش پرورش مردم دارن هزینه میکنن، نه فقط تو مدرسه غیر انتفاعی. مدرسه غیر انتفاعی نزدیک زیر 10%، 5%، 7% کل مدارسه. این بودجه کجا داره میره؟ مؤسسات کنکوری، مؤسسات آموزشی. یعنی میدونید اتفاقی که افتاده از زاویه های مختلف باید بهش نگاه بشه و خطی و تک مؤلفه ای اگه بخوایم تحلیلش بکنیم. یه تیفی میگن آقا انحلال مدارس غیر انتفاعی، چرا؟ برای اینکه این مخالف اون اصل سیومه. یه تعداد هم صفایی میستن که خصوصی سازی. ما سال پیش جلسه که یه تعدادی خدمت حضرت آقا رسیدن، یکی از بزرگواران که خیلی هم دغدغه عدالت آموزشی داره دقیقا طرح انحلال مدارس غیر انتفاعی رو مطرح کرد. خود حضرت آقا با این که اشاره کردن که بالاخره ما اولویتمون باید مدرسه دولتی باشه و اینها، ولی باید یه طرحی بدیم شدنی باشه. انحلال مدارس غیر انتفاعی الان شدنی نیستش، هزینه مازادی داره. یعنی این که ما نگاهمون توی تحلیل مسئله تک قطبی نباشه. یا مثلا یکی از نماینده های محترم مجلس هم سالای پیش میگفتش که اقبال خانواده به مدرسه غیر انتفاعی روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، یعنی نشون میده که این مدارس خوبن. پس آی دولت باید بها بده.
اشتباه نکنم گفتینو.
بله بله. یعنی نکته اینه که ما توی تحلیل هر کدوم یه تیکه که به نفعمونه میگیریم و اون باقیش رو رها میکنیم. یه ارائه خانوم سیما بانسال تو تد داره، ایشون یه مرکز مشاور مدیریتی داره، میگه یه ایالتی از هند که 15,000 تا مدرسه داشتن اومدن پیش من که آقا بچه ها از مدارس دولتی ما دارن خروج میکنن، میرن هی روز به روز افزایش خروج بچه ها از مدارس دولتی به مدرسه خصوصی زیاد شده، ما چی کار بکنیم؟ یعنی این یه مسئله باید باشه برای آموزش پرورش که آقا چطور من کیفیت مدارس دولتیمو به نحوی افزایش بدم که خروج از مدارس من، حتی خانواده کم بذائت من با سختی خودشو به سختی میندازه، من پدرم خلاصه با سختی ما رو میفرستاد مدرسه غیر انتفاعی. چرا؟ برای این که تلقیش این بود که مدرسه غیر انتفاعی با کیفیت تر از خب من سیستم آموزشیم باید این دغدغش باشه که اون سیستم دولتی حد اکثر کیفیت رو داشته باشه. حالا ساز و کارهای دیگه ای هم برای تأمین بعضی از موارد باید در نظر گرفته بشه. ولی میگم خود این که ما بتونیم جوانه به این موضوع رو، اولا ما به چه مقیاسی میگیم این بهتره اون بهتر نیست، و از اون طرف هم آیا میشه کلن این مسئله رو قیدشو زد یا نه، من چقدر رو توسعهش باید با کار بکنم، چقدر روی کیفی سازیش باید کار بکنم. این نکته هم که آقای بهرامی اشاره فرمودن نکته درسته که هیچ جا اثبات نشده که خصوصی سازی به ارتقای کیفیت کمک کرده، فقط همون استنادایی که به کنکور میکنن.
بله.
ولی شما خیلی از خلاصه مدرسه غیر انتفاعی رو میرید، سطح آموزشی از دولتی هم پایین تره، سطح تربیتیشون هیچ برنامه‌ای وجود نداره. پس بنابراین ما یه مجموعه خلاصه دغدغه هایی داریم که چه خصوصی چه دولتی مشترک، کیفی سازی نظام آموزشیمونه که با خصوصی کردن حل نمیشه. و اینکه انحصار بدیم تو این فضا و بگیم ما اگه کمک کردیم به خصوصی سازی مسئله رو حل کردیم، این اتفاق نمیفته، سلب مسئولیت از ما نمیشه. از اون طرف هم به نظرم روی ایده مردمی سازی جا داره کار کنیم. خود آقا دو سه سال پیش به حرم امام رضا تأکید کردن که انگاره‌ای که حاکمیت داشت که همه چیز باید دولتی اداره بشه انگاره اشتباهی بوده. فهوای کلامشون این بود که ما باید روی مردمی شدن، مشارکت مردم، جذب مردم به این فضا بپردازیم. ما خودمون تو مدرسه‌مون یکی از کارهای مهمی که چه تنها کاری که بگم مزیت نسبت به باقی مجموعه تحولی داشتیم کار کردیم اینه که خانواده رو سعی کردیم حد اکثری مشارکت بدیم. الان تو لایه سیاست گذاری ما هستن، تو لایه اجرایی ما هستن، تو لایه تعاملات خانواده های ما، حل مسئله های ما هستن و خیلی جاها ما دیگه الان عملا جذب به اون معنی نداره، خود خانواده ها خانواده های دیگر رو میارن، نیرو انسانی هامون الان بخشش خانواده های ما، کار پژوهشی و تدوین الگوهای مدرسه همون رو خانواده ها دارن انجام میدن و همه اینا باعث شده یه بار مالی زیادی از رودوش مدرسه برداشته بشه و خانواده و مدرسه خودش رو یکی بدونه، مشتری و کاسب نباشیم، اینجور نباشه که خانواده احساس بکنه اومده یه پولی داده بچه‌ش داده به من که من تضمینی مثلا کنکور قبولش بکنم، همون اول ما آب پاکی رو میریزیم رو دستش که اصلا مسئله ما کنکور نیست و اگه آوردی بچه جای خوبی قبول بشه اینجا جای خوبی نیستش. ولی به هر حال اون نکته اصلی به نظرم اینه که ما توی این موضوع نیاز یه خط سومی رو باز کنیم از اون دعوای خصوصی و دولتی که چپ و راست دارن تو اقتصاد در بیایم و بگیم اساساً ما مسئلمون تو جامعه اسلامی و تو فضای فرهنگی و تربیتی یه شق دیگه ایه و اون نگاه میتونه کلن به این دعوایی یه شکل دیگه ای هم بده. ببخشی طولانی شد،
متشکرم، سپاسگزارم از شما. نکتم اینه الان ما مدارس سمپاد رو آیه چهاربند شما خصوصی حساب میکنید یا دولتی؟
ما یه تعداد مدرسه داریم بهش میگیم مدرسه خاص، یعنی نه دولتیه به مفهوم مدرسه دولتی عادی، نه غیر انتفاعیه تابع قانون مدرسه غیر دولتی. یا تومنایی خاصن، مدارس سمپاد خاصن، اینا شبیه بنگاه‌های اقتصادی خصولتی هستن، یعنی در این حال که اینها ماهیتا دولتی هستن، یعنی در ملک دولتی هستن، ابلاغ دولتی نیروهای اونجا میگیرن، اما در عمل به نوعی باید وجوه مربوط به هزینه های جاری مدرسه رو از خود دانش آموز بگیرن که در واقع میتونه بگیم اینا همون بنگاه های خصولتی هستن، شبه دولتی هستن و حد فاصل مدرسه دولتی عادی هستن و مدرسه غیر دولتی. این هم در واقع تحت عنوان تنوع مدارس ما الان دلوزن و مدرسه داریم تحت این عناوین، شاهد و سمپاد و هیئت امنایی و دولتی عادی و غیر و ذالک. ببینید این تنوع مدارس همچنین مدارس غیر دولتی که موضوع این جلسه هست محصول دو تا پدیدن. پدیده اول که این میوشه نظام اقتصادی سرمایه سالار ایران، نظام اقتصادی ما اسلامی نیست. خیلی از بزرگان ما هم به صراحت در مجلس، در بعضی از شوراهای عالی، در دانشگاه ها اعلام کردن، اقرار کردن آقا نظام اقتصادی ما اسلامی نشده. خب پس چیه؟ نئولیبرال هم نیست، اگر بود باید مثل فرانسه میشد، مثل اون هم نیستیم. ما یک نظام اقتصادی سرمایه سالاریم با تمام ویژگی‌ها و مشخصاتش. این نوع مدارس که در واقع کالایی کردن، بازار پذیر کردن، مالکیت پذیر کردن در حقیقت آموزش و پرورش رسمی و به عنوان حقوق اساسی انسان‌ها رو فقط توی اون نظام شما میتونی ببینی که با این شدت و با این غلظت میتونه پیاده بشه. این میوه نظام اقتصادی سرمایه سالار ماست. این یک. دومین پدیده ای که در واقع به تأسیس این مدارس دامن زد ترک فعل دولت ها در تأمین منابع برای اداره مدارس دولتی بوده. چرا میگم ترک فعل کردم؟ ما الان 22 اقتصاد دنیا هستیم با جی دی پی حدود 1550 میلیارد دلار. این عدد رو هم بانک مرکزی ما قبول داره، هم صندوق بین المللی پول قبول داره، هم بانک جهانی. یعنی ما با 1550 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی 22 اقتصاد دنیا هستیم. یک. دو،
رقم جی دی پی رو چقدر فرمودین؟
1550 میلیارد دلار، که البته صندوق بین‌المللی گفته برای سال 2024 90-95 میلیارد دلار به این اضافه خواهد شد، میشه 1690 میلیارد دلار. 22 در واقع اقتصاد دنیایی. در کنار این به لحاظ ارزش منابع طبیعی 5 کشور جهانی. ارزش منابع طبیعی چه دلیلی داره که دولت‌های ما
مصخی میکنم؟ من الان دارم نگاه میکنم.
بله. سال 2023
عدد و رقم ها رو.
بله.
اوج جی دی پی ایران سال 2011 و 2012 بوده که نزدیک به 590 میلیارد دلار شده. و
اومال سال 84 خودمونه، شروع سرد چشمنداز
2011-2012. بله، همون در واقع
اون شروع سند 20 ساله چشمنداز
82 و 83 ببخشید 92 و 90 و 91.
من آمار 2023 رو عرض کردم.
90 و 91 ماست. این اوج بوده و در سال 2023 هم در واقع حالا شما بفرمایید تا من
منبعش بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی ایران.
بفرمایید. و اون پنجمی هم که میگین
ارزش منابع طبیعی.
ارزش منابع طبیعی حالا اختلافه، از هشتم تا یازدهم گفته میشه. من اولین بار واقعا پنجم ششم میشنوم.
منابعش رو خدمت شما عرض میکنم. بنابراین کشوری با داشتن چنین موقعیت اقتصادی چه دلیلی داره که میگه بار مالیم رو در مورد یک تکلیف حاکمیتی باید کم کنم و بعد بره بنگاهداری بکنه؟ خیلی عجیبه. ما بنگاه‌های اقتصادیمون که همون شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی معروف که دیگه همه می‌شناسن دیگه. ببینید ما چند تا شرکت دولتی داریم؟ چند تا شرکت خصوصی داریم؟ بنگاهداری دولت متکفلش میشه و ضرر و زیانشو که بیش از چند برابر بودجه آموزش پرورش در ساله پرداخت میکنه، اما تعلیم و تربیتی که تکلیف قانون اساسی هست رو غیر دولتی میکنه. خب این نشون میده که ما نظام اقتصادیمون سرمایه سالاره، دولتامون به شدت علاقمند به بنگاهداری هستن، بنگاهداری که در قانون اساسی اصلا تکلیف دولت نیست. اصل 44 رو آوردن و چندین ساله که اصرار که آقا واگذار کنید، ولی به شدت با شکل‌های مختلف باز می‌بینیم که همون شرکتی که واگذار شده سر از خصولتی در میاره، ولی تعلیم و تربیت رو به همین راحتی حکم غیر دولتی بهش میدن. به چه مجوزی؟ کدوم روی کرده اقتصاد اسلامی اینو تجویز میکنه؟ کدوم اولویت میگه دولت بنگاهداری کنه ولی تعلیم و تربیت رو غیر دولتی کنه؟ ما ایران خودرو باید دولتمون سهام داشته باشه یا باید آموزش پرورشش رو؟ ایران خودرو چند سال ما داریم ضرر میدیم؟ خودروسازایی که سهام دولتی دارن به چه دلیل، با چه مجوزی، از کجای ضرر زیان میدیم؟ از همون جایی که دیگه نمیتونیم به آموزش پرورش پول بدیم و باید بریم غیر دولتیش بکنیم. بنابراین نه توجیه عقلی داره، نه توجیه اقتصادی داره، نه توجیه علمی داره، نه توجیه قانونی داره و این تناقض ما نمیتونیم جواب بدیم. کشوری که اینقدر ثروتمنده چرا باید آموزش پرورشش فقیر باشه؟ این یک. نکته دوم، مدارس غیر دولتی مکانیزم عملش چگونه است؟ چگونه عمل میکنن؟ مثل سیستم میمونه. 4 تفکیک رو انجام میده که هر 4 تفکیک برخلاف شأن حاکمیتی آموزش پرورش است. ما در بندهای 16 و 28 ارزش‌های سند تحول بنیادین اینطوری میخونیم: عدالت تربیتی در ابعاد کمی، همگانی و الزامی و عدالت کیفی با رعایت تفاوت‌های فردی، جنسیتی، فرهنگی و جغرافیایی. اصلا اشاره به تفاوت‌های اقتصادی نکرده، ولی مبنای فعالیت مدارس غیر دولتی تفاوت اقتصادیه. مکانیزمش اینه، اولین کاری که انجام میده تفکیک اقتصادی میکنه. خانواده‌های برخوردار از خانواده نابرخوردار جدا میشن.
از خواهی میکنم باز رقم جی دی پی رو من عرض میکنم حضورتون که سال 2024 برآورد ها میگه 464 میلیارد دلار، نرخ در واقع اسمی ما هست و برابری قدرت خریدمون 1855 تریلیون دلار. این عدده رو من دقیق متوجه نشدم
منبعش.
من بانک جهانی رو چک کردم،
بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی. سال 2023 1550 میلیارد دلار پیشبینی صندوق بین المللی پول برای سال آینده که یعنی میشه همین امسال 2024، 95 میلیارد دلار به این عدد اضافه میشه.
سال 2023 هم در دسامبر 2023 اعلام شده عدد 401.50.
این اصلا امکان نداره. مقایسه کنید با همون سالی که اشاره کردی، سال 91-92 590 تومان. شما ارزش برابری دلار رو فقط تولید ناخالص داخلی رو بعد از در واقع تبدیلش باید ما بررسی کنیم دیگه، ارزش برابری دلار و ریال رو سال 92 با سال 2023 مقایسه کنید، امکان نداره.
مبنای تولید جی دی پی
دلاره. منتها ما تولید ناخالص داخلی اون که همش وقتی که به دست میاد که به دلار نیست، به ریال تبدیل به دلار میکنیم. وقتی ریال رو تبدیل به دلار میکنی امکان نداره که این افت رو شما ببینید.
حالا
خدمت شما عرض میکنم، بنابراین ما هم به لحاظ ارزش ارزم خدمت شما منابع طبیعیمون و هم به لحاظ حجم اقتصادمون، این که ما الان رتبه 22 دنیا هستیم و از کجا میگن؟ بر مبنای کدوم عدد میگن؟
شما فرمودین.
نه رتبه رو ببینید چنده.
من میگم من آن چیزی که شما فرمودید رو رفتم چک کردم، عدد و رقم هایی که هست عدد و رقم هایی نیست که شما فرمودید.
صندوق بین المللی پول سایت رسمیش مراجعه بکنید. حالا اگر من میدونستم امشب باید ما روی این مسئله ورود پیدا بکنیم، منابع مستندش بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم هست و مقایسش با سال مبنایی که ما شروع سند چشمنداز در سال 1384 بوده وقتی مقایسه میکنیم، امکان نداره اقتصاد ما با آمارهایی که میگن رتبه 22 دنیا هستیم از 550 میلیارد دلار شده باشه 400 مثلا 70 یا 80 میلیارد دلار. خب بنابراین مکانیزم مدارس غیر دولتی اینه که 4 تا تفکیک انجام میده. 1. تفکیک والدین برخوردار از غیر برخوردار. 2. تفکیک دانش آموزان با پیشینه یادگیری بالاتر از دانش آموزان با پیشینه یادگیری پایینتر به دلایل مسائل اجتماعی، فقر و اقتصادی. 3. تفکیک معلمان مجرب از سایر معلمی. 4. که این از همه در واقع نگران کننده تر هست، تفکیک و تعدیل ارزش‌ها و ساعت‌های تربیتی. یعنی آنچه که در مدارس غیر دولتی به لحاظ ارزش‌هایی که ما در سند تحول یا رسالت تعلیم و تربیت داریم اینجا تعدیل انجام میشه. این همون چیزی که شأن حاکمیت مانع اون باید باشه. لذا چون مدارس غیر دولتی با این 4 تفکیک برخلاف اون اصول همگانی، الزامی و با رعایت عدالت باشه، بند 28 ارزش‌های سند تحول میگه تقویت شأن حاکمیت نظام تعلیم و تربیت رسمی در ابعاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت با رعایت اصل عدالت. این 4 تا تفکیک مغایر با اصل عدالت. شما مدرسه ای رو راه اندازی کردید که 4 نوع تفکیک رو انجام میده، بعدم معتقدیم که کیفیت رو دارد. نه کیفیت کدوم کیفیت؟ وقتی دانش آموز رو تفکیک میکنید، آیا دو تا دانش آموز در مدرسه دولتی و غیر دولتی با استعداد همسنگ و همتراز رو بعد از یه مدت مقایسه کردیم این یادگیریش بالاتر بوده یا نه؟ روز اول قربال کردیم از 500 تا دانش آموزی که داوطلب بودن 200 تاش انتخاب کردیم. خب طبیعیه که اون 200 که انتخاب شدن در آزمون ورودی به لحاظ پیشینه یادگیری موفق‌تر بودن و این موفقیت ادامه پیدا میکنه. اتفاقا اخیراً میگفتن آقا این چه وضعشه، 80% بچه‌ها مال مدارس سمپاد و غیر دولتی ان تو کنکور رتبه زیر 3000، 2% مال مدارس دولتی ان. مگر شما برعکسش نکنه، این 2% هم اشتباه شده احتمالاً، اینا هم باید اونور باشن، چون اینا جدا شدن چند مرتبه غربال شدن، این 2% اینجا چی کار میکنن؟ پس اون سیستم غربالگردی معیوب بوده و در واقع میشه گفت خطای اون سیستم غربالگردی بوده. نفس و ذات و طبیعت و مکانیزم عمل کرده مدارس خاص و مدارس غیر دولتی تفکیکه و تفکیک مغایر با عدالته. و همونطور که من عرض کردم این میوه دو تا پدیده است، نظام اقتصادی سرمایه سالار و دولت بنگاهدار. ما چه توجیهی داریم که بگیم 2300-400 تا بنگاه دولتی رو دولت اداره میکنه، شرکت دولتی رو، ولی آموزش پرورش رو داره خصوصی میکنه که اساسی میگه باید حاکمیتی باشه. همین یک تناقض رو ما اگر بتونیم جواب بدیم میتونیم توجیه پیدا کنیم و پاسخ بدیم و یا بپذیریم نظر اونایی که موافق هستن. یعنی کسانی که موافق هستن با خصوصی شدن و غیر دولتی شدن نظام تعلیم و تربیت جواب بدن با کدوم مجوز؟ دولتی که بنگاهداری میکنه تعلیم و تربیتش رو که حاکمیتیه غیر دولتی میکنه.
خیلی متشکرم آیه چهاربند، صحبت های شما رو شنیدیم. حالا من در مورد فربه بودن نظام آموزشی در ایران هم صحبت خواهم کرد و بهش میپردازم. آیه علایی شما نکته‌ای دارید قربان؟ آیه علایی
من در مورد اون نکته‌ای که فرمودن، حالا عدد رقماشو خیلی من چیز ندارم، ولی این هستش که درصد جی دی پی اصولا یکی از عوامل مهمه برای اینکه ارزیابی بکنیم چقدر داره توی کشور به آموزش بها داده میشه. شما نگاه بکنید درصد ناخالصی که آموزش اختصاص پیدا کرده از 6% رسیده به مثلا حدود 2.9 تا 3.5%، در حالی که تو کشورهایی که مثلا خود آلمان 10 میلیون دانش آموز داره حدودا 5%، فرانسه 6%، کشورهای حوزه اسکاندیناوی که بین 6 تا 8%. یعنی خود این که ما توی کشورمون با میزان دانش آموزی که به مراتب از همه اینها بیشتره، میزان جی دی پی که به آموزش اختصاص داده شده هی کاهش پیدا کرده، خودش گویای این نکته آقای چهاربند هستش که هی داره اهمیت آموزش توی نگاه دولت مردا و
آماری اردیبهشت امسال منتشر شد که این سهم رو 3% در مورد
همینه. و نکته دیگه در مورد بحث تنوع، یکی از ایده ها برای عدالت آموزشی اساسا تنوعه. یعنی خود این که ما بتونیم نوعهای مختلف آموزشی داشته باشیم تو دنیا خودش یه ایده است، ولی نکته‌ای که وجود داره باز یه در واقع تعریضی به فرمایش ایشون باشه اینه که این تنوعی که وجود داره عملا اجباریه، یعنی خودش کمک نکرده که آموزش همگانی بشه و همه امکان این که بچه‌شون رو بخوان ببرن با یه آموزش کیفیت بهتر براشون فراهم باشه. او آدم مجبوره ببره مدرسه دولتی سر کوچه‌شو، مجبوره ببره یه مدرسه‌ای که یعنی عملاً براش انتخابی وجود نداره. یه زمانی که شما بتونی انتخاب رو برای بخش زیادی برای همه ایجاد بکنی، این تنوع خودش کمک میکنه به عدالت. و از اون طرف هم عیب نداره توی این چرخه تو مدرسه خصوصی هم داشته باش، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که الان ما جنس تنوعی که داریم همش توشی اجباری هست. مدارس شاهد، مدارس حافظان، مدارس سمپاد، اینا هر کدوم برای خودش قشربندی و تیسبندی داره که عملا انتخابی پیش پای خانواده و دانش آموز نمیذاره و کمکی به حل مسئله عدالت آموزشی نمیکنه و خود